بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين لهم فداء. فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في الدين وحزما في الدين وإيمانا في اليقين وحرصاً في عد وعلماً في عد وقصداً في غنى وخشوعاً في عبادة وتجمداً في فاقة وصرفاً في شدة. در ادامه بحث در تعریفات پرهیزگاران به سه قسمت دیگر از صفات اونها در بحث کنونی می رسیم. اولی خشوع در عبادت است. منظور از خشوع چی و چرقم به دست می آید این رو بحث می کنیم. دوم تجمل یا تحمل در آقه هنگام که فقر و تنگدستی بر انسان تحمیل می شود، حالا عزت من هر چه می خواهد باشد، افراد با تقوا کسانی هستند که در این شرایط ریشمند دارد و می توانند خود را بر شرایط خاص تطبیق بدهند تا اون زمانی که تلاش کنند و کوشش کنند و راضی پیدا کنند. و سوم هم فقر در شدائد ایستادگی و مقاومت در برابر سختی ها. اول به سراغ مسئله خشوع می رویم. خشوع در عبادت در قرآن مجید هم با آن توصیه شده قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رستگاری نصیب مؤمنان است. کدام مؤمنان؟ همون کسانی که در نماز خاشع هستند. توجه بفرمایید، قرآن نمیگوید مؤمنون کسانی هستند که نماز میخونند. نماز خوندن که معلومه. خشوع در عبادت رو تکیه میکنه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. علاوه بر این که اهل نمازن، اهل خشوع. در این که خشوع یعنی چه؟ علما و ارباب لغت تعبیرات دارن که از مجموعه ها می شود چنین استفاده کرد. خشوع عبارت است از عادت خضوع و توأم با ادب در قلب اثر بگذارد و روی اعضای تن هم اثر بگذارد. اون عادت تواضع شکست نفسی در پیشگاه خدا، آمیخته با تعظیم و احترام، آمیخته با ادب در درون قلب انسان باشد و روی اعضای بدن انسان هم اثر بگذارد. در اینجا حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ملاحظه فرمود یه نفر از مسلمان ها در موقع نماز با ریشهاش داره بازی می کند. حضرت جمله می فرمود. فرمود. اما لو خشق قلبه لخشق جواره. اگر خشوع در درون قلب این شخص بود در اعضاء پیکر او هم نمایان و در موقع نماز این چنین در پیشگاه پروردگار این ادبی نمی کرد ای به محاسمش بخواد بازی کند. از خاطر این حدیث استفاده میشه خشوع حالت نیست که اول در قلب پیدا میشود و بعد از آثارش در جوارح یعنی اعضاء بدن هم ظاهر میشه. آیات قرآن هم در این زمینه برای تفسیر معنی خشوع کاملا روشنگر است. در آیه 39 سوره فصلت میخوانیم و من آیاته انک تری الارض خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و رعدت. از آیات و نشانه های خدا این است که نگاه زمین میکنیم خاشعة زمین های افسرده خازه مرده جان فعضا انزلنا علیه الماء احتزلت. دانه های حیات بخش باران نازل می شود به جنبش در میاد این زمین خاشه و ربط نمو می کند و انواع گیاهان از آن ظاهر می شود. در اینجا به اون زمین های افسرده بیدیاه به اونها خاشه تعبان شده. من آیات اینکه تر الارض خاشعه. و همچنین در سوره طه آیه 108 در باره قیامت این چنین آمده است و خشعت الاصوات الرحمن فلا تسمع الا همسا. در اون بازگاه بزرگ آنچنان ترس و وحشت بر همه مردم مسلط می شود که خشعت الاصوات صداها نمی شود خاضع می شود فلا تسمع الا همسا. جز صدای آهسته چیزی به گوش نمی مانند صدای برگ درختان مانند صدای به هم خوردن دفعات در این را تعبیر خشوع شده. از منظور این آیات و این روایتون کلماتی که از ارباب لغت نقل کردم حق مرفت خشوع در واقع این خشوع چیزی است که با خضوع هم همراه یا با حضور قلب هم تو همین یعنی چیزی از جدای از حضور قلب نیست. همین مشکل بزرگی که در ارادات برای بسیاری از رهروان راه حق هست. چه کنیم حضور قلب پیدا کنیم؟ چه کنیم خشوع قلب پیدا کنیم؟ و من قول دادم در یکی از جلسات بحث در باره حضور قلب و راه تحصیل حضور قلب در ارادات کمی صحبت کنم و امروز این بحثم و تناسب پیدا کرد با بسره خشوع در این زمینه نکاتی رو یادآور می شدم انشاءالله با دقت عرایزم رو توجه. اولا این مسئله رو باید بدانیم همونطور که بزرگان علما هم فرمودن روح عبادت حضور قلب توجه به عبادت توجه به این که انسان با کی صحبت میکنه و چه میگوید و چه میجوید و چه میخواهد و چه میطلبد توجه به این معنا این حقیقت عبادت و روح. اگر میخواهیم نماز اراد المؤمن باشد از صلاتم اراد المؤمن در قباب تکامل اقراب با ایمان اگر میخواهیم نماز ما رو به خدا نزدیک کند از صلات و قربان و کل طبیل، صلات نماز قربانه، یعنی وسیله تقرب برای افراد پرهیزگار. اگر میخواهیم نماز میان ما و گناهان حد ایجاد کند، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز جلوی کارهای زشت رو میگیرد، جلوی گناهان رو سد ایجاد میکند. پس چرا من نماز میکنم این همه گناه میکنم؟ پس چرا معراج المؤمن نیست؟ 40 سال انسان نماز میکنه سر جای اول است. پس چرا قربان کل طبیل نیست؟ معلوم چه نماز ما نماز نیست. نمازی که روح یعنی اندور قلب در اون نباشد، این آثار رو نمیتواند در قبش داشته باشد. پس حقه در نمید سراغ روح نماز علاقه در جسی نماز که این آثار این برکات رو داشته باشد. در اینجا یک کلامی از مرحوم فیض کاشانی در حجت البیضا نمید. در محجت البیضا فرماید روح نماز با 6 مطلب کامل می شود. 6 مطلب. اول از اون 6 مطلب حضور قلب، دوم فهم معانی نماز، سوم مقام تعظیم حضور قلب دار فهم معانی هم کرد به مقام تعظیم پروردگار هم رسید، چهارم حیبت هست ورای مقام تعظیم اون حالت حیبتی است که از خدا در قلب جان رو قرار میگیره، یعنی خوف آماده با تعظیم حیبت. پنجم رجا امید هست، ششم حیات حالت شب در دنشگاه پروردگار. این 6 مرحله رو 6 اصل به عنوان روح عبادت یعنی من فکر میکنم حضور قلب به معنی کامل تمام این 6 مرحله در آن جمع، یعنی اگر ما درست حضور قلب در عبادت و نماز و زیارت و قرآن و امثال اینها رو تحقیق کنیم، همه این 6 مرحله نتیجه همون حضور قلب. پس ما همش رو خلاصه میکنیم در مسئله حضور قلب، توجه به حقیقت نماز. در آنجا که انسان حضور قلب پیدا کنه چی کنه؟ گاه میشه انسان میگه الله اکبر، امبو افکار فراکنده هجوم بهش میآورد از شرق و قلب شمال زمین، فکر خودش به خودش جعب هرچی میخواد جمعش کنه نمیشه، تو بازار، تو کافری، تو خانهش، توی خانه مسکن و ساختن مسکن میری، توی هوا و حرف ها میری، هر چه جمعش میکنه نه گاه میگه السلام علیکم و رحمت الله، مثل این که از یه خواب بیدار از حجوم افکار نجات داد. بعد مثل این تنز رو هم در اینجا از کنم، آقای بود اونجا مشغول نماز که میشد در رکعت اول درآمد اون روزش رو تمام با هم جمع، رکعت دوم هزینه ها رو حساب میکرد، رکعت سوم جمع و تفریق میزد. ببینید تفاوتش چیه؟ رکعت چهارم سود خالص و قدوم بکرده از سلام علیکم و رحمت الله. من گفت بانو یه چایی و چکه برای من بیار، چایی و چکه رو می آورد و تق و تق و تق چکه می انداخت و گفت الله اکبر سبحان الله. گفت چی شد؟ گفت حسابی رو که در نمازم کردم درست مثل حسابی بود که با چکه کردم، هیچ تفاوتی ندار، دقیق حساب شد. نمازی که کار چکه کنم این نماز انسان ساز نیست، تربیت کننده نیست، نردبان تکامل و معراج مؤمن و قربان کل تقیینی. نماز، نماز است که روح داشته باشه وقت در انسان نماز از دنیا بریده. بعضی از بزرگان میگن که الله اکبر که انسان میگه ده رو بلند میکنه، معنیش این است که دنیا و آخرت هر دو پشت سر هم. من بنیم و خدا از دنیا بزرگتر، از آخرت بزرگتر، خدا حقیقت الله اکبر در شروع نماز برای انسان حاصل. اگر چنین باشه، البته این نماز واقعا آدم می سازد، شهامت انسان می ده، قدرت می ده، قوت می ده، ایمان می ده، هیجان می ده، ایثار می ده، همه چیز می ده. این نماز مکتب آبی تربیت هست، اما به شرط این که این شرایط درش جمع شد. حالا چه می شود که انسان به توان حضور قلب در اینجا علماء اخلاق و تعبیراتی دارن، من اینا رو جمع کردم و یه مطالعات و تجربه های هم کم و بیش دارم به اینها زمینه کردم و نتیجهش هفت اصل شده و این هفت اصل رو در اینجا خدمت شما عزیزان اولا این رو بدانید، حضور قلب انسان تابع دل بستگی های و اراده های انسان. به هر چیزی که علاقه داشته باشد قلب او جذب آن میشه، به هر چه دل بستگی داشته باشد قلب او مجذوب دل بستگی هاست. همیشه فکر انسان تو چیزهایی که مورد علاقه او. قلب انسان مثل یکا و این اشیاء دیگر در اطراف او مثل کهربا یا مثل قطعه آهن اطراف آهنرباهای قرار داده باشند و این قلب تحت تأثیر جاذبه های اونها واقع میشه تا چه چیز برای من و تو جاذبه داشته باشه. اولین نکته این است ما چنان شویم و چنان باشیم که نماز و عبادت برای ما جاذبه داشته باشه. واقعا بدون این نماز از همه چیز برتر و بالاتر. خدا، قیامت، ایمان، عشق به پروردگار از همه چیز برای ما جاذبه بیشتر داشته باشه. اگر واقعا ما روی این مسئله فکر بکنیم و دل بستگی و علاقه ما به خدا و نماز باشد، ممکن نیست وقتی گفتیم الله اکبر جاذبه های دیگر بیان منو از این هدف باز بدارد. جاذبه اصلی برای من خدا، ایمان، اسلام، نماز، راز و نیاز و مناجات با محبوب و مطلوب و مشروب من است. بنابراین اول باید اون کار کرد، یعنی کاری انسان بکنن که خدا و نماز مراقب و جاکی داشته باشد. این یه مطمئن. و اما نقطه دوم، اندیشه کردن به حقارت دنیا، جاذبه هایی که انسان رو از یاد خدا در نماز غافل می کند و حضور قلب از انسان می گیرد، معمولا جاذبه های مادیه. انسان بگویم اصل رو با این قرار بده فکر کنه این جاذبه های مادی ارزش ندارد. نگاه کنه این قدرت هایی که ناگهان فرو می ریزد، نگاه کنن به این خلوت هایی که ناگهان برباد میرود، نگاه کنن به این انسان های سالمی که یک ساعت خادمان با همه چیز ساعت بعد خاموش در طرف مردگان. واقعا ارزش دنیا رو درست اونچنان که هست بدانی که چقدر همه. هر آدمی این مسئله مطالعه کنه جاذبه های مادی درش کمتر میشه. وقتی جاذبه های مادی کمتر شد قدرت انسان بر تمرکز هوا و حضور قلب هم بیشتر هست. و اما سومین این اصلا توجه به این مطلب داشته باشد، من در زندگی مشکلاتی دارم، گرفتاری هایی دارم که در موقع نماز متوجه به من می شود، افکار اون هجوم می آورد، توجه کنم که خدا قدرتش در حل این مشکلات از همه بیشتر است. هر قد مشکل باشه چرا من در نماز فکر کنم؟ این رو میذارم به دست توانای قدرت پروردگار، به دست او میگذارم تا او برای من حل دست انسان توجه به قدرت خدا و مشکل گشای پروردگار. یا من الاسیر علیه سهل یسیر، ای خدایی که همه مشکلات در دانشگاه قدرت تو ساده و آسان است و وقتی گرفتاری های منو در چشم بر هم زدن حل مدنی وقتی توجه به این معنا پیدا کنه دیگه جاذبه های مادی و مشکلات مادی الان متوجه به خودش نمی کنه و خدا منحرف نمی و اما چهار قبل از نماز انسان باید یه مقدار فکر کنه، آمادگی به خودش بشه. از در راه میرسی الله اکبر نماز نه قد نمیشی مطالعه کن چه میخواهی بکنی، به پیشگاهی که کسی میخواهی گرفت، با چه کسی میخواهی راز نیاز کنی، چه انتظاری از او داری، چه مشکلات یه مقدار در باره دنیا آخرت پرمری اعمال دادگاه بزرگ قیامت مسائل مختلف یه مقدار حضور قلب آمادگی پیدا کن بعد بودن میشه الله اکبر مشغول نماز میشی با یه حالت توجه بیشتر. اما من از هست کار از زندگی از درد از درد از فلان جدا میشم یه مسئله الله اکبر مشغول نماز بدون آمادگی را بدون مقدمه ممکن است حضور قلب برای من تفصیلش کار مشکلی باشه. پس چهارم آمادگی های قبل از نماز. و اما پنجم آشنایی به محتوای نماز و فلسفه رکوع و سجود و قیام و قعود و آشنایی با معانی نماز. برادران طلاب اهل علم خوب آشنا هستند به معانی نماز و اثر نماز رو به خوبی می‌دانند. مردم دیگر هم باید این معنا رو برای خودشون تحصیل کنند. گاهی من به دوستان و عزیزان عرض می‌کنم تمام ترجمه نماز انسان خوب یاد بگیره نیم ساعت وقت ارزش کنه یاد میگیره، یعنی برای تمام عمرش نیم ساعت وقت ارزش. آیا این مشکل هست؟ وقتی میگم الله اکبر یعنی چی؟ وقتی میگم مالک یوم الدین یعنی چی؟ وقتی میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای خدای من تنها تو را پرستش می کنم و تنها از پیشگاه تو مدد می جویم، معنی اینها رو بدونم. اگر انسان معانی و مفاهیم نماز رو بدونه در موقع نماز این معانی و مفاهیم رو تو ذهن خودش بیارد کمک زیاد رو بدونه قلب اون بسیار بسیار مؤثر و بسیار بسیار مفید است. آشنا بودن به مفاهیم این کلمات و اصلاح این رکوع و سجود و قیام و قعود این پنجم بله. و اما ششم از همه چیزهایی که تأثیر در حضور قلب در عبادات دارد و به عبادت انسان صفا و جان و نورانیت و ارزش و تأثیر و فلسفه می بخشد عبارت از ترک گناهان، گناهان قبلی با باعث میشه در موقع نماز میان من و خدا حجابی پیدا بشه. هرچی میخوام قلبم رو به سوی او بکشم، گناه جلو من رو میگیرد. مخصوصا ترک خوردن غذای حرام، حرام که تو دست و پا متاسفانه بسیار بیشتر. ترک حرام، ترک گناه به انسان آمادگی برای حضور قلب و این اثرش با تجربه کاملا ثابت شده. و اما هفتم و آخرین عواملی که باعث پراکندگی حواس میشه، این عوامل از خودش دور کنه. دقت کنید، عواملی که باعث پراکندگی حواس میشود از خودش دور کنه. علمای اخلاق میگن این عوامل خودش دو قسمه، عوامل بیرون، عوامل درد. عوامل بیرونی این است انسان یه جایی ایستاده در مقابل جمعیت، افراد از مقابل چشم رد میشن، عبور میکنن، جلب توجه میکنن، این باعث حواس پرتیه. انسان زمان و مکانی که انتخاب میکند برای نماز خوندن، این زمان و مکان باعث حواس پرتیش نباشد. بعضی هم میگن انسان هرچی نزدیکتر به دیوار بیستد بهتر است. مخصوصا گفتن مساجد اسلامی نقش و نگار نداشته باشد، زرق و برق نداشته باشد مساجد اسلامی. حتی این مسئله آیینه کاری چیز جالبی نیست. چرا به دستی که جلب توجه میکنه؟ مرکز عبادت ده. انسان باید از خودش بیرون بیاد، در افق دیگری سیر کنه. آینه های رنگارنگ، نقش و نگارها جلب توجه انسان رو به خود میکنه و به اون اجازه نمیده از حضور قلب پیدا کنه. نباید چیزی از بیرون جلب توجه انسان کنه. در مقابل عکس نباید نماز خوند. در مقابل جمعیتی که از جلو انسان رد میشن حواسش پرت میکنن نباید نماز خوند. اگر انسان هم مجبور بود چشمشو میدوزد بر جای سجدگاهش برای اینکه جلب توجهش نکند. در اینجا دو سه حدیث جالب هست، نقل کنم این حدیث رو براتون تا بدانیم راه تحصیل حضور قلب چیه. چرا ما اینقدر حواس پرتی داریم در عباداتمون؟ اینا ریشه هایی داریم. حدیثی از وجود مقدس پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لا ينبغي ان يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صلاتهم. سزاوار نیست در اتاق یا در خانه چیزی باشد که انسان مشغول از نماز کنه. مثلا موقع نماز این تلفن بشن هم زنگ میزنه، خب گوشی تلفن وقت بکش برای موقع نماز، مبادا این زنگ تلفن تو متوجه خود کن. یا مثلا بانو هست یه چیزی گذاشته است روی اجاق داره میجوشد، یه حواسش میجوشه برای خاطر اون چیزی که روی اجاق هست داره میجوشد، وقتا خاموشش کن. موقع نماز چیزی که حواس پرت بیارد دل مشغولی کند در خانه نباش. و حتی بچه هست، آتش اونجا هست، بچه نزدیک آتش ممکن است برود، امثال اینا حواس انسان رو پرت میکنه. مطابق این حدیث پیغمبر اکرم فرمود توی اتاق توی خانه نباید چیزی باشد که حواس نمازگزار رو به خودش جذب. حدیث دیگر، البته این چند حدیث که نقل میکنم تمام اینا از محجت البیضای جلد اول کتاب اسرار و صلات در بحث حضور قلب، این چند حدیث اونجا باز حدیث دیگری هست، پیغمبر یه انگشتر قیمتی داشت. یه وقت روی منبر انگشتر قیمتی در آورد و پپ کرد کنار. بعد این جمله رو فرمود شغل نهازا نظرتن الیه و نظرتن الیکم. این انگشتر قیمتی چیه؟ منو به خود مشغول کرده، یه نگاه به این میکنم، یه نگاه به شما میکنم. من باید به شما مسلمان ها که میخوام هدایتون میکنم نگاه کنم. حواس منو پرت میکنین، نمیخوام این انگشتر قیمتی که مایه حواس پرتی من انداختم. چیزی که مایه حواس پرتیه میشه کمش کن، از منش ببر. باز حدیث دیگری دارد، یه عبای گران قیمت دارای نقش و نگار و راه راه بوده، احتمالاً هم از خز بوده، برای پیغمبر اکرم فرستاده بوده. پیغمبر یه نماز که خون در آورد انداخت کنار، فرمودن این عبا رو نبرم. موقع نماز حواس هم میرسه این عبا منو غافل میکنه. پیغمبر ممکنه مسلط بر افراد باشه، از اون شاخه به اون شاخه داره میترد و از اون شاخه به اون شاخه، فکر این رفت دنبال پرنده، فکر اینم از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، یا شک کرد در عدد رکعات نماز. من چند رکعت خوندم؟ نمیدونم، 3 تا، 4 تا، 2 تا. گو من یه همچین باقی نمیخوام. آمد باقی رو داد در راه خدا، برای این که سبب شد موقع نماز فکر من بره تو این درخت و شاخه و پرنده و من از خدا دور کنم. من نمیم. خب این خیلی همت میخواد انسان یه همچین کاری بکنم. و البته چنین کسی ضرر نکرده، معاهده پرسود منو از نظر بینشی مسلمان بیدار و آزاد. باز نقل میکنن در داستانی که این داستان ممکنم هست جنبه به اصطلاح داستانی خیالی باشد برای نشان دادن یه واقعیت. نقل میکنن آقای بود و زیر درختی، در عبارت آمده در فکر بود، مطالعه میکرد، حالا یا نماز میخوند و در حضور قلب بود یا نه مشغول مطابعه بود. بالای سرش هم این درختان گنجشکا و دو دهی صدا میکرد، یه چوب بر میداشت میزد به این درخت، گنجشکا میپرید. بعد از چند لحظه دو مرتبه میامدند و باز این مطابعهش به هم میخورد، دو مرتبه چوب رو میزد برآمد. یه کسی آمد دو اماجون چوبو بزنی گنجشکا بره فایده نداره، درخت و از روی شه بزن که گنجشکا نیان، جاذبه ها رو از بین ببر که قلب تو متوجه اون مطالعت باشه. راه میشه انسان داره یه مسئله رو راه میشه کم تا بتواند اون جاذبه اصلی رو در نماز برای خودش فراهم. اگر غیرت این باشد اون حضور قلب که ما همه انتظار داریم و درمون میخواد در نمازهای ما برای ما فراهم بشود حاصل نمیشه. خب اینا عوامل حواس پرتی از برون بود و از اون مهمتر عوامل درون که انسان در یه جایی هم هست، عوامل حواس پرتی بیرون نیست اما شروع به نماز که میکنه امو افکار حجوم بهش میاره، اونا رو چرا هم باید بیشه کم کرد. عوامل درونی هم باید برگردیم به همون اشاراتی که کردیم، امنیت نماز، امنیت خدا، ایمان قوی، عشق به پروردگار، حقارت دنیا، ارزش میدن مسائل مادی و مخصوصا توجه به این نکته که انسان همیشه تو دنیا یه مشکلی که براش فکر بکنه دار. اول نماز بگه آقا من این 10-20 دقیقه که نماز میخونم چه بیاندیشم چه به این مشکل چه نیاندیشم، بالاخره حل مشکل تو نماز که نمیشه. ایران به و خیال کنم این اول و آخر مشکل زندگی منم هست نیم. همیشه انسان تو زندگی مشکلی داره و چون چینه من با مشکلات در موقع نماز و عبادت و قرآن و مطالعه هم لدار و اون حال چنان میدارم یا متوجه خدا میشن گاه کار انسان به جایی میرسد مثل همون داستانی که از علی علیه السلام نقل کردن داستانی که از امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین نقل کردن نقل شده در حالات وجود مقدس امام چهارم همون کسی که فرشته آسمان خطاب کرد انت زین العابدین تو زینت عبادت کنندگان امام موقع نماز ایستاده بود در یه گوشه اتاق آتش گرفت گوشه اتاق فریاد بلند شد النار النار یبن رسول الله آتش آتش حضرت اعتنام آمدن آتش خاموش کردند و نماز حضرت که تمام شد عرض کردن یبن رسول الله آتشه اگر ضرورت هم باشه ایجاب میکنن نماز رو شنید و بیرون بیای از مرکز آتش رویا فرمود به خدا قسم صدای شما را من نشنیدم اما آنچنان قرد بودم در مناجات با پروردگار که من به هیچ وجه صدای شما ها را نشنیدم یا اون داستانی که در باره علی علیه السلام معروف است و ماه رمضان آمیخته است با تاریخ علی نام علی شهادت علی زندگی علی نهج البلاغه علی سرمشق های مکتب علی نقل کردن نوک پیکانی از تیر به پای مبارکش نشسته بود در حال عادی میخواستن در بیارن حضرت خیلی ناراحت شد وسیله بیهوش کردن اون رحم نبود سر کردن نبود گفتن بگذارید در حالت نماز علی وقتی مشغول به نماز میشه از خود نگانه میشه خیشتن خیش را به کلی فراموش میکنه اون وقت پیکان تیر رو از پای علی در و چنین کردن این چه حضور قلب این چه نماز چه ارزش والایی نماز دارد و چه انسان ساز است این نماز و چه لذت بخش و حلاوت بخش است این نماز حالا بعضی از مخالفان علی علیه السلام آمدن اینجا اشکال کردن که اگر این داستان راسته پس چرا میگن علی علیه السلام در وسط نماز صدای سائل رو شنید و انگشتر و در حال رکوب سائل دار ای بی خبر که این سخن را نوشتی و خیال کردی تضادی بر این مسئله گرفتی شنیدن صدای سائل محروم شنیدن صدای خدا شنیدن پیام خدا توجه به خیشتن نیست توجه به خدای خیشتن است اینها رو با هم اشتباه کردی علی از خود بیگانه میشد نه از صدایی که آواز خدا در آن نه از ناله مظلومی که پیام خدا در آن علی از اون بیگانه نمیشد زکات عبادت عبادت در عبادت واقع شده علی علیه السلام دو عبادت رو با هم انجام داد و یعطون از زکات و هم راکعو در حال رکوع اداء زکات هم کرد به هر صورت اینها مسائل بود که در باره مسئله حضور قلب لازم بود عقل من در اینجا آخرین جمله رو در این زمین عرض کنم به این بحث رو جمع ببینیم اگر وقت اجازه بده اون دو جمله دیگر رو هم کمی تفسیر آخرین سخن این است که برادرها در مسئله حضور قلب در نماز که واقعا کیمیای سعادت کیمیای سعادت در این معیوس نشد
اگر میرید به میدان این باز موفق نمیشید تکرار تمرین کنید روزها شبها امسال نشود سال دیگر و میبینید تدریجاً اون سلطه در درون جان شما پیدا میشود که قدرت بر حضور قلب پیدا خواهید کرد. بسیار این خلاصه چیزی که وعده داده بودیم و انشاءالله تا حد دیده وعده عمل شد. و اما جمله دوم رو در این باقی مونده وقت تفسیر کنم. جمله سوم میمانیم و اون مسئله تجمدن یا تحملن فیفا یکی دیگر از صفات افراد مؤمن و با تقوا این است که اگر گرفتار فقر و تنگ دستی شدن اینها دارای حالت تجمل هستند، یعنی کشتندار هستند یا تحمل هستند. تحمل در اینجا دو سه تا نکته از من اجمالا نرد. نکته اول، فقر چیزیست که منکور اسلامی الفقر و ثواب الوجه داره. فقر مانع روسیاهی انسان در دنیا آخرت. یه ملت مسلمان بیدار باید بکوشد فقیر نباشد. مبارزه با فقر یکی از مسائل اصولی و اساسی داره. این نکته است. دلائل هم داریم، شواهد هم داریم. و اما نکته دوم این است که گاهی فقر به انسان تحمیل میشه. مثلا جنگ تخمینی میاد یه مقدار سرمایه ها رو از بین میبرد و طبعا یک تنگ دستی برای گروهی پیدا میشه. ادوی آواره از خونش میشه، بسیار آوارگان جنگ تخمینی. گاه نه خوشسالی تحتی در یه منطقه میاد و بر اثر یه سلسله عوامل طبیعی ممکن است گرفتار فقر و تنگدستی بشن. یا نه یه شخص به خصوص در زندگیش برشکست میکنه گرفتار فقر بشن. تلاش کرده فقیر نباشه اما شد در اینجا چه کنن؟ شروع کنند به کفران. هر چه سر زبانش آمد نگوید یا نه اون خلط بر اصاب باشد. دنیا فراز و نشیب دارد، به این حال باقی نمی ماند. ام من شیئن الا اندنا خزائنو، ای مردم خزائن همه چیز پیش ما و ما ننزله الا به قدر معلوم. ما به اندازه معلوم اینا رو نازل میکنیم. خزائن همه چیز پیش خداست و همه چیز برای خداست. آنی چرا خودت رو داری به واسه این ور شکست میکشی بق میکنی از پست خوردن؟ تجملن فیفاقه در موقع حق حقه باید کشتندار بود، متوکل بر خدا بود، مسلط بر اصحاب بود. ممالکی بودن که در جنگ جهانی با خاک یکسان شدن و خواستن مملکتشون ساختن نوتر از اون وقت. ژاپن ویران شد، بعضی شهراش با خاک یکسان شد. اما الان نگاه کنی صنایعشون دنیا رو پر کرده و حتی به بازارهای آمریکا هم که گول صنعت هست داره رقابت میکنه و پیشی میگیره. اگر یه ملت آدم های حسابی داشته باشد فقر هم بهش تحمیل بشود بر مخلوقت نیستد، میسازد بهتر، عالیتر، خوبتر. و اما آخرین نکته این است که این که بعضی ها میگن اسلام دستوراتی داره درباره فقر، این معلوم میشه فقر تو جامعه اسلامی باید باشه. گفته انفاق بکنید در سبیل الله به فقرا، اگر فقیر از بین برود من چی کنم؟ یه مسئله خیلی روشنی هست. حضرت اسلام نگفته موضوعات ارث کن، یه احکام ارث کن. مثال بزنم، خوک در اسلام نجسته. حالا آمدیم یه روز خوک و خنزیر از کره زمین خواست نسلش قطع کرد. بنده بگم چون تو رساله نوشتن خود نجسه باید برم یهش خود پرورش بدن برای اینکه این حکم نجاست از بین نره. این حکم مال موضوعش، اگر موضوعش بود خب نده، اگر فقیر بود انفاق کن، اگر فقیر نبود کمک کن به مسائل دیگر که اسلام گفته فقیر باید حفظش کرد. در اینجا بحث کوتاه میکنم، وقتمون تمام شد، بقیه بحث انشاءالله در آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. از بلای دیده می گرید دلم، از بلای دیده می گرید دلم، زان که چشمم دیده می گرید دلم. دیگران را دیده می گرید به دیر، من برای دیده می گرید دلم، ارتضای آنی که می باید به اون تا ندیند دیده، می گرید دلم. خدا ترسیده میگرید دلم ابکی ابکی به ظلمت و قبری ابکی ابکی لذیق العزیز ابکی ابکی لظالم جب رمکی روح تا ابگری از خوف خدا از خدا ترسیده در شهیدان گریه یکی در شهیدان گریه خود یکی دانایم در سر این دل می گریم دلم بود با معشوق
سروران معظم یکی نوازی میکنه
به یاد قاسم بودین و به یاد عبدالله انشاءالله فقی برین و بقی یادت میاد شبا می اومدن ایرانی ها می نشدن رو خواهد تا تو به یاد قربت و مظلومی جد و احنه مظلوم و فقی گریه می چرشن یادت میاد عشقان مال آفوز آهی که این مردم داغ دیده در کنار اون قبور پاک داشته آمد خود را به دامنش بکرد با عمویش گفت طفل این همه زخمت چرا ضرور ضرور این بدن مجروره ضرور ضرور شمشیر بر این بدن نیزه بر این بدن آمده مگه علی اکبر نیز بیاد کفا کنه مگه ابرزاد نیز بیاد از این بدن مظلوم دفاع کنه نمیدونم چه موقعی رسید کنار بدن وقتی بود که شمشیر برهنه بارا رفت و برود به قصد بدن عبی عبدالله برود بیاد یا الله روز بارا گرفت بارا که زنی که برای شبای قد توفیق از خدا میخواین حالا وقت خیلی روز آن گفتنی نیست خوردنی نیست تجسمیه باید من ضرر و مجسم چاییه قدید شمشیر داره در بدن امون فرود میاد دست نازکش رو آورد خطار کرد ظالم قصد جان اموی مرو داری دیگه نمیگم چی شاید امون قد میدونم یه مرکب و خودشان باقدو بغل امو جار ما عمره اون زده این مصیبت برای عبدالله که اون تمام شد بخواب میره جنم عزت نبود اما يجيب الموتى اذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجرف راريها فريشانها مريض دارها مجهو مهلول دارها وحمي كتاني كجرف دارا بطبط إكامل بحسين اسم ألي يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك خدايا بصوت دل ابيض دلنا بما صوت زهال درون عنايت بفرما عشق در راه خودت و از خوف خودت به ما عنایت بفرما قلوب من رو با اشعای چشم من از گناهان و آلودگی ها پاک بفرما اسلام و رزمندگان اسلام و همه کسانی که با ظلم و ستمگران بر نبردن به پیروزی نهایی نائل بگردان فلسطین و لبنان و افغان را از چنگال ستمگران آزاد بگردان علما و مراجع شیعه حوزه های علمیه رهبر عالی قدر انقلابمون و همه مراجع شیعه را از ولیات حفظ بفرما مرزا و سفارش شده ها مدیده مرد نظر شفای عاجل عنایت بفرما بر ظهور ولیت صاحب الامر تأجیل بفرما و عجل فی درج مولانا طاهر الزمان السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بثنائک و رحمت الله و برکاته السلام عليك يا غريب الغرباء ويا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله يا بقية الله يا صاحب الأمر عجل الله تعالى وفرجه ورحمة الله وبركاته